جمهوری اسلامی ایران. پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
اگر رأی ندین، دشمنان طمع می کنن به این کشور، میگن این حکومت پشتوانه ملی نداره، به این که فتنه های بیشتری راه بندازن. حالا فتنه بحثش این نیست که فقط بریزن تو خیابون و آشوب کنن و کشور رو به تعطیل بکشونن، فتنه اقتصادی این کارها رو میکنن، فتنه های سیاسی این فتنه ها رو، یعنی دستشون باز میشه، ذهنشون و روانشون آزاد میشه که راحت تر این کارها رو، این فتنه ها رو برای کشور ما طراحی بکنن. اما اگه ما تو انتخابات شرکت بکنیم و درست رأی بدیم، انصافا کمر خودمون رو نشکنیم، درست رأی بدیم، دست و بال دشمن تو فتنه آمیزی بسته میشه.
اجرای قانون اساسی همراه با داشتن رئیس جمهوری توانمند.
وعده ما 8 تیر، انتخابات ریاست جمهوری.
شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، شبتون بخیر، لحظاتتون آروم و زندگیتون سراسر عشق. امیدوارم که هر جا هستین حال دلتون خوب باشه. سپاس که همچنان ما رو میشنوید روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. نظرات سازندتون رو برای ما ارسال بکنید، به ما کمک کنید برای بهبود کارهایی که تولید میکنیم یا براتون تدارک میبینیم، بتونیم به سلایق شما اینجوری نزدیکتر بشیم و ایراداتمون رو رفع کنیم. عزیزان همچنان شنونده ما باشید. 30,036,37 که سامانه پیامکی ماست رو فراموش نکنید و نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید و بشنوید برنامه بعدی رو که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه، برنامه زنده فصل 14.
انتخابات در پیش داریم.
ویژه برنامه 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشور.
فصل 14.
به نام خدا. سلام، شب بخیر، عیدتون مبارک، حالتون چطوره مردم؟ امیدوارم که در این هنگام به ما گوش میکنید، ساعت 22 دقیقه به وقت تهران، شادکام باشید. بهترین تبریکات من و همه همکارانم در این برنامه که به تهیه‌کنندگی خانم کتابچی به شما تقدیم میشه بهتون تقدیم و ابراز میکنیم. امیدوارم که در عید سعید قدیر بهتون خوش گذشته باشه. الانی که با شما هستیم کلی جشن در سراسر ایران برپاست، بخشی از اونها به اندازه‌ای که دوربین های تلویزیون بتونن منعکس بکنن در حال پخش هست برای بسیار از شنوندگان در داخل و خارج از کشور، و در این حال کشور در یک موقعیت به ویژه‌ای هم از منظر آماده شدن برای یک تصمیم بزرگ قرار گرفته و اون هم انتخابات روز جمعه 8 تیر ماه هست. نامزدها آخرین مناظره خودشون رو امروز ظهر تا حدود ساعت 4 خورده‌ای انجام دادن، دیدگاهشون رو مطرح کردن. جامعه انتظار شنیدن حرفای مهم و برنامه‌های مهمی رو داشت. تا اینجا هم کلی تلاش شد. علت همه اینها هم شرایط خاصی بود که بر این دوره رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری حاکم هست، شرایط ویژه‌ای، و خب این رو مردم هم متوجه هستن. سطح دقت و توجه فوق‌العاده بالاتر از دفعات پیش هست. این از جملات و گفتشونات ها در همه جای کشور میشه فهمید و در این حال شاید میشه گفت که برای وزن‌کشی نهایی تا آخرین ثانیه رقابت‌های انتخاباتی و با همه ابزارهای موجود که در صدر اونها رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی هستند، اونها آماده میشن که برای وزنکشی جامعه روی ترازو و سکو حاضر بشن. امشب ما در برنامه زنده و مستقیم فصل 14 در 5 تیر ماه از فرصت میخواییم استفاده بکنیم و به نقش انتخاب رئیس جمهور و مشارکت شما شهروندان در انتخابات بیشتر تمرکز کنیم. منتها این اثر و این انتخاب رو بر اقتصاد و فاکتورهای اقتصادی بیشتر میخواییم بسنجیم. آیا اگر یک رئیس جمهور کارآمد از هر حیث پربینش و با تجربه و آگاه انتخاب بکنیم یا به عبارت یک فرد اصلا از میان 6 نامزد رو برگزینیم، روی تورم به عنوان موضوع اصلی، ناترازی های پولی و بانکی به عنوان موضوع مرتبط با تورم، چاپ پول نقدینگی، رفتن به سمت نظم سامان دادن به پرداخت های تکلیفی در حوزه های پولی و در این حال بر تعاملات اقتصادی داخلی و بهبود فضای کسب و کار، از سمت دیگر تعاملات بین المللی و ناترازی های متعدد که کشور رو فرا گرفته، برخی از اونها به عنوان ابر چالش ها داره یاد میشه، محیط زیست، فرهنگ، جامعه است، آبهای زیرزمینی، فرونش است، اجاره است، خرید و فروش، حوزه مسکن هست، معدن هست، یعنی تا دلتون بخواد ما فهرست هایی رو داریم که اینها برمیاد. همه اینها در یک ظرفی تحت عنوان نظام حکمرانی و اجرایی کشور میخواد دنبال و پیاده بشه. خب مسلماً حرف مهمی است. به 30,000 36,37 میتونید که نظر بدید و شما بگید که نقش انتخاب رئیس جمهور آینده در روز جمعه و مشارکت ما مردم در انتخابات بر اقتصاد و فاکتورهای اون چی هست. خانم ها آقایان، 30,036,37 باز هم عیدتون مبارک. همونطور که خدمتون گفتم ساعت‌ها به سرعت دارن میرن به صبح روز جمعه. صبح روز جمعه برای ایران و برای ایرانیان فوق‌العاده پر اهمیت هست، به لحاظ اینکه انتخابات رئیس جمهوری کشور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای مردم برخوردار هست. خب آمارها در حال تغییر هست، هر بار که مناظره‌ها برگزار شده و نکات ویژه‌ای رو به نامزدها گفتن یا گفتگوهای داغی بین اونها شکل گرفته، به هر صورت اینها دچار نوسان شدن. حالا صحبت از افزایش مشارکت هست. به هر حال انتخاب فردی که در پاستور تکی بر صندلی مهم دومین شخصیت سیاسی اجرایی مملکت خواهد زد بی نهایت پر اهمیت هست. قانون اساسی به صراحت در این باره با همه جامعه ایران با تاریخ معاصر ما سخن گفته، دارای اعتبار و احترام فوق‌العاده است. کشور هم دارای مسائل گوناگون است که شاید ما بیشتر اقتصادش رو داریم برجسته میکنیم، ولی اقتصاد پایه است که تاثیراتش روی عرض کردم محیط زیست میگذره، توی روابط بین الملل ما خواهد گذاشت، روی تجارت بین الملل کشور میگذره، روی ناترازی ها میگذره، روی آرامش عمومی ما شهروندان میگذره. اساسا وقتی که شهروندان در یک نظام مردم سالاری دموکراتیک به زبان امروزی رأی میدن، یک احساس خوشایندی ممتازی نسبت به هر احساس دیگری دارن، چرا که احساس آینده از اینجا ساخته میشه که من دخیلم در جهت‌دهی ها، دخیلم در انتقال خواست‌ها، دخیلم در قوام نظام حکمرانی کشورم در برابر کشورهای جهان و به عبارت ساده‌تر یک نوع انسجام و در حقیقت قدرت ملی جامعه کشور رو به رخ میکشه. خب این طبیعی است، میتونم هم بی تفاوت باشم، بی‌سمت‌ترین واکنش ممکنه این باشه، اما آیا سخن هر یکی از ما میتونه از منظر بین المللی، منظر عمومی و منظر اجتماعی کمک بکنه به این که ما نقشی ایفا بکنیم، هماهنگی رو بیشتر به خرج بدیم و بدونیم که حتما شدنی خواهد بود و این فوق‌العاده پر اهمیت هست که ما هیچ عذری برای تلاش نکردن نداریم و بلکه قراره که در جایگاهی که میخواییم قرار بگیریم و بسیار تعیین کننده هست حضور پیدا کنیم، چرا که هیچ کسی آینده ما رو نمیسازه جز ما و به همین جهت در حوزه اقتصاد هم ما تأثیر گذار هستیم. ما انتظار شفافیت، ما انتظار توزیع عادلانه ثروت، ما انتظار توسعه فرصت ها و امکانات کشور، ما انتظار بهبود شرایط اقتصادی و نوسازی صنعتی، ما انتظار توسعه معدنی، ما انتظار جلوگیری از استهلاک بیش از حد صنایع مملکت، ما انتظار کاهش شدن تورم با سیاست هایی که با مشارکت اجتماعی به دست میاد و اینو یه واقعیته. همه اینها قراره با ما شکل بگیره. اگر من دارم طولانی صحبت میکنم چون منتظر پیوستن مهمانانمون هستیم که درست در شب عید در مراسم مختلفی هستن و امیدوارم که هر چه زودتر این اتفاق بیفته. و در این حال یادمون باشه که ما کشوری هستیم با سابقه اجتماعی دیر پا، نه چند صد سال، که از هزارها عبور کردیم تا اینجا و در این حال تجارب متعددی رو در جغرافی و جیوپولیتیک خودمون داشتیم، در حوزه سیاسی و نظام حکمرانی داشتیم و هیچگاه تا این اندازه حفظ استقلال ملی برای ما مهم نبوده و اینکه ما تأثیر گذاریم در این کی انتخاب بشه با چه نگرش نگاهی و برای آینده کشور او چگونه سخن بگه که از چگونه فکر کردن او برمیخیزه و چگونه اقدام بکنه که از نگاه رو به ظرفیت‌های مهم ملی کشور که بزرگترین ظرفیت ایران شاید در چشم در ابتدا نفت، معدن، پتروشیمی، گاز، ولی نه 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 همه اینها کنار، بزرگترین ظرفیت ملی ایران ما ایرانیان هستیم، تک تک ایرانیان، زنان، مردان، بزرگترها از خانم‌ها، آقایان که سایه همین ها مستدام در همه خانواده ها و اقوام ایرانی و تا کوچکترین ها که میشن جوانان و نوجوانان و نونهالان این سرزمین، این دارایی بزرگ ملی است که پیش خرابولانش به عنوان مسئول در یک مشارکت مدنی حالا آماده میشن برای روز جمعه، اونم صبح جمعه. مطمئنه یک انتخاب خوب و مؤثر و قوی برای اقتصاد کشور رقم خواهد خورد. خب شاید برای شما شنوندگان هم جالب باشه همونطوری که خدمت شما اشاره کردم که انتخاب رئیس جمهور در روز جمعه با رأی ما مردم به این کمک میکنه که انتخابات روی اقتصاد و فاکتورهای اقتصادی اثر بذاره. این حتما خواهد بود، چه حوزه مسکن، چه حوزه معدن، چه حوزه نفت و پتروشیمی، چه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، چه بهبود فضای کسب و کار در ایران، چه موضوع تورم دورقمی که بسیار فرسایشی و طاقت فرساست در ایران و همه یک صدا موافق کاهشی شدن اون هستن، چه ناترازی هایی که از پول شروع میشه تا آب و برق و گاز و انرژی ادامه پیدا میکنه، چه فرونشست زمین به خاطر برداشت ناسوابی که در ده ها که چرسن صدها هزار چاه غیر مجاز داشتیم در کشور و حالا تغییرات اقلیمی هم که در جهان پریشب براتون فکر میکنم یه دیشب بود گزارش ملل متحد رو خوندم، مزید بر علت که ما این شاید ممتازترین فرصت هاست که میتونیم همه کمک بکنیم به بهبود وضع. آقای لاهوتی با ما هستن، آقای مهرداد با اجلاهوتی از چهره های با سابقه در مجلس که نظام اجرایی رو البته تجربه کردن و از اعضای کمیسیون برنامه بودجه هم هستن. سلام و شب بخیر رو تبریک میگم به مناسبت قدیر به ما پیوستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب خیر خواه بندم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم، تبریک میگم عیدو بهتون و خیلی خوش آمدید. صداتون رو نمیدونم از تهران داریم میشنویم یا از شمال؟
والا من دیشب دیگه اومدم شمال جناب خیرخواه، دیگه خدمت شما هستم، دعوت
می‌کنم. خب ان شاء الله که برقرار بشید و سلام رو به مردم گرامی و خطه همیشه سبز و محترم ایران برسونید. آقای لاهوتی، ما با شما همواره خیلی صریح و مهم راجع به مسائلی صحبت کردیم. امشب نقش انتخاب رئیس جمهور رو میخوام ازتون بپرسم و مشارکت تک تک ما مردم در انتخابات جمعه. این نقش و تأثیر روی اقتصاد و فاکتور اقتصادی چی هست و چرا باید مسئولانه از این فرصت نهایت استفاده رو ببریم؟
خب ببینید، مشارکت مردم، خب اگه بگیم تأثیر ندارد، خب حرف درستی نیست. مشارکت مردم بسیار میتونه مؤثر باشه در معادلات اقتصادی که ما با دنیا داریم. ما با دنیا، ما که جداییه، یه جزیره جدایی نیستیم. ما با همه دنیا هم کار بکنیم، کار اقتصادی بکنیم. خب طبیعتاً کشورهای دیگر دنیا ببینن، مردم هر کشوری، نه تنها کشور ما، پای نظامشون هستن، پای حاکمیتشون هستن، طبیعتاً تو مسائل مختلف اقتصادی میتونه مؤثر باشه. مردم ایران هم آقای خیرخواه، من بارها این جمله رو عرض کردم، مردم ایران خب ممکنه نگرانی های صنفی داشته باشن، نگرانی های موردی داشته باشن. خب طبیعتا این نوع نگرانی ها در همه جای دنیا هم وجود داره، اما خب اصل نظامشون، اصل حاکمشون دوست دارن، کشورشون رو دوست دارن، وطنشون رو دوست دارن، گاهن انتقاداتی دارن، نگرانی دارن، اعتراضاتی دارن که خیلی از این موردها به حق هم هست. همه حامل این پیام هست که کشورشون دوست دارن، دوست دارن این دغدغه ها برطرف بشه. من مطمئن هستم مردم با توجه به اینکه همیشه تلاش کردن در کنار کشورشون باشن، در کنار نظامشون باشن، این بار هم یه برگ زرین دیگری در تاریخ این انقلاب و نظام ثبت خواهند کرد.
من باز برگردم به صحبتم پیش از این که با شما سخن بگی. ببینید، کشور با مسائل اقتصادی مهم روبرو هست که از جهات مختلف اهمیت پیدا میکنه. اگر در جز بخوام نگاه بکنم، برای مستاجران امروز موضوع مهم این هست که چطور میتونن اجارهشون رو تامین بکنن. این برمیگرده به اقتصادی که تورم دو رقمی بالای 40% داره. کی میتونه این تورم بیاره پایین؟ با چه نگاهی به اقتصاد و مسائل داخلی و بین‌المللی میتونه این رو حل کنه؟ توسط کدام گروه اقتصادی؟ اگر به صنعت برای مثال مسکن نگاه بکنیم، به عنوان یک قطب پرظرفیت داخلی کشور باید که از حالت سنتی خودش به حالت صنعتی پیشرفته در بیاد، با فناوری روز بتونه مسائل ایران و کشورهای همسایه و حتی دورتر رو حل کنه، چون قابلیت‌های بزرگی داره. به صنعت خودروش نگاه بکنیم، فردی و صنعتی و اجتماعیش باز به همین ترتیبه، به ناترازی همینطور. فکر میکنید که اینا داره به ما چه پالس یا چه پیام‌هایی میده که بی تفاوت نباید بود و نباید ساده انگاره نگاه کرد؟ چرا دارم این پرسش رو مطرح میکنم از شما که نماینده مجلسی؟ چون امروز ابزارهای ارتباطی به ما رو در یک جهان بیمرز و بیواسطه‌ای قرار داده که بی نهایت دیدگاه ها رو داریم با دلایل مختلف میبینیم و میشنویم.
جناب خیرخواه، ببینید، دو تا در واقع موضوع باید در اقتصاد ایران، من نظر شخصی منه، ممکنه از دیگران نسبت به نظر بنده نگاه متفاوت تری داشته.
ولی آقای لاهوتی، تلاش کنید که ما شهروندان رو با تکیه به جایگاه مهم شخص دوم کشور که مسئولیت نظام اجرایی رو بر عهده میگیره قانع کنید به این که چقدر این با اهمیته.
بله، اطاعت هم
متشکرم.
اصلا موضوع خدمت شما، من نظر شخصی خودم دارم میگم، ممکنه در اصل نگاه دیگران نسبت به مسائلی که میخوام خدمتون عرض بکنم متفاوت باشه. یکی در اصل اصلاح ساختار اقتصادی خود کشور ماست، خود کشور ماست. امسالو شما استعداد دارید که رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کردن، معنیش اینه الان 80% اقتصاد ما، من اینو دارم عرض میکنم، اخر فردا هر کسی با هر نگاهی، هر جریانی فردا مسئولیت اجرایی کشور بوده گرفت، باید آقای خیرخواه، شما استاد هستید، من این دارم عرض میکنم، باید دولت ها نکردن، خب دولت ها با نگاه های متفاوت نکردن. امروز 80% اقتصاد ما توسط دولت داره اداره میشه. سهم سبد دولت در اقتصاد کشور باید کوچیک بشه. یعنی الان 80%. من جلسه ای بود اخیراً با رئیس قوه قضایی، من اونجا هم تو اون جلسه خدمت شنوای اجهی عرض کردم، گفتم ما بذارید ما امسال یه شاخص اندازگیری بذاریم، بگیم آقا سهم سبد دولت امسال که الان 80% هست، 10% میخوایم نمیخوایم همه 80% بذاریم کنار، امسال پایان سال شاخص اندازگیری بذاریم، بگیم آقا امسال 10%، 5% سهم سبد دولت در اقتصاد کشور کم شده و به سبد بخش خصوصی اضافه شده. آقای خیرخواه، من جهت استدلال شما عرض بکنم، 8000 میلیارد تومان این عدد رو من چند وقت پیش خدمت جناب آقای مخبر بودی ایشون اعلام می کردن. اعداد خیلی بزرگتره، بزرگتر از این هست. من عدد خود ایشون اعلام می کنم، 8000 میلیارد تومان نقدینگی امروز دست اون 20% جامعه است. پس 80% اقتصاد دست دولت، 20% اقتصاد ما دست این 8000 میلیارد تومان دست اون 20%. اون 20% قدرت رقابت با این 80% که در بدنه حاکمیت هست، در بدنه دولت هست، نداره. خب نهایتاً چه اتفاق میفته؟ این تورم میگردن جناب علی اشاره کردیم، به درستی هم اشاره کردید. خب همین اتفاق، خب اون 20% چون ما بخش خصوصی رو به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باور نکردیم، آقا باید این کشور رو ما بخش خصوصی رو باور بکنیم، اعتماد بکنیم، اداره کشور رو محفل بکنیم به دست بخش خصوصی. فرمایش رهبری هم همینه، یا سهم سبد دولت در اقتصاد کم بکنید، به افسوده بکنید به بخش خصوصی.
ولی آقای لاهوتی شما بهتر میدونید، چون شما در ادوار مختلف مجلس هم بودید، حداقل میتونم بگم الان شما در چهارمین دوره مجلس در کرسی سبز پارلمان تکیه میزنید. شما خیلی خوب میدونید، من یه مثال میزنم، میان میگن خودروسازی ایران، مگه دولت غیر از این استش که میخواد از خودروساز به عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور مالیاتشو بگیره، از من شهروندم میخواد از خودرویی که تو خیابون و جاده راه میندازم عوارض بگیره؟ یا سوخت رو اگر واقعی بکنید من باید هزینه‌اش رو بدم، که اینم در همه جای دنیا مرسومه. حالا میخواد این خودروساز موتور سیکلت بزنه، میخواد که خودروی رویز رویز یا مثلا مایباخ مرسدس بزنه، این دیگه چه دخالتیه که ما چندین ده است حاضر نیستیم این دندون لق رو بکنیم، در حالی که سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور روشنه، سیاست های اجرایی اصل 44 در مملکت روشنه. ببخشید، خودروسازی که دیگه وزارت دفاع مملکت نیست که باید بدیم بخش خصوصی. اون ببینید، من میخوام بگم که چرا ما نمیتونیم تصمیمات شجاعانه درست رو بگیریم و هی دور خودمون میچرخیم هر دوره ای؟
این آقای خیرخواه برمیگرده به همونی که خدمتتون عرض کردم، ما باید بخش خصوصی رو به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور هنوز باور نکردیم.
همین فرمایش شما رو
دو هفته قبل آقای علی آبادی وزیر محترم سمت مهمان ما بودن توی مجلس، اتفاقا شما به نکته درستی اشاره کردید. من همین نکته شما رو پشت تریبون مجلس یه خوردم با عصبیت خدمت ایشون عرض کردم، گفتم آجان در ایران خودرو سهم دولت 7% اگر اشتباه نکنم، تو سایپا سهم دولت 12%. آ چرا مثلا فرض بکنید دولت باید این 7% گره زده همینجوری برای خودش حفظ کرده، اون 12% سایپا رو برای خودش حفظ کرده؟ چرا حفظ کرده؟ که بتونه اعضای هیئت مدیرش رو خودش بذاره، مدیر عاملش رو خودش بذاره. بابا با اقتصاد دولتی هرگز نمیتونیم ما این خودروسازی مناسبی بکنیم. خب چرا دولت حاضر نیست بره این سهم خودش رو واگذار بکنه بیاد سر جای خودش هدایت بکنه، حمایت بکنه، نظارت بکنه. متاسفانه واقعا این نگاه تنها در این بخشایی که الان ما با هم تو این فرصت کوتاه داریم مرور میکنیم تو این بخشا الا ماشاءالله من عرض کردم، بارها عرض کردم، واقعا
ما تو حوزه مسکن هم داریم. ما تو حوزه مسکن مثلا سازمان‌های نظام مهندسی و یا انبوه سازان اینا متولین، چون از اون طرف قوانین بالادستی داریم راجع به استانداردها ایمنی ساختن در یه کشوری که
حالا من یه مثال دیگه بزنم براتون. من الان خودم از وزیر اقتصاد سوال کردم که ایشون باید بیاد تو مجلس به من جواب بده. ما بر اساس ماده 16 و 17 قانون بهره‌وری بانک ها باید سال 33.3% اموال مازاد بر 40% خودشون واگذار می کردن به بخش خصوصی. بعد من چون خودم از دستن در کاران در واقع تهیه پیشنویس این قانون بودم، هدف ما اون موقع فکر کردیم که اگه این مثلا مدیر عامل بانکی این کار نکرد چی باید بکنیم باش. نهایتا اومدیم از ابزار مالیاتی استفاده کردیم، بودیم از سال 25% اگر مثلا بازم واگذار نکرد 25 سال 3% بیان مثلا تا 50% مالیات براش وضع بکنیم که این مدیر عامل بانکه مکلف باشه بانک بیاد اموالشو واگذار کنه. الان ببینید بانک های ما الان باید دنبال مشتری باشن، نه بانک دنبال مشتری باشه. الان شما ببینید تمام بانک های ما همه دارن بنگاهداری میکنن. هدف از این قانون چی بود؟ بانک ها بنگاهداری نکنه، از بنگاهداری خارج بشن. تمام بانک های ما یا دارن هتل میسازن یا به قول شما دارن مسکن میسازن. پس بنابراین ما یکی داشتم این عرض میکردم، اگه اجازه بدید برگردم به اون دوتا موضوع.
میخوام خواهش میکنم فقط از محور اصلیمون خارج نشیم و گمش نکنیم که انتخاب رئیس جمهور و مشارکت ما مردم آقای باجلاتی در انتخابات جمعه چه اثری روی اقتصاد فاکتورهای اقتصادی میگذاره؟ ما بالاخره الان 6 تا نامزد داریم که هیچ کدوم به نفع دیگری هم کنار نرفتن. بنابراین ما با 6 تا گزینه 6 تا نگاه که برخی به هم نزدیکن ولی تفاوتایی رو دارن، این انتخاب و این مشارکت چقدر اهمیت داره؟
بله، من بحث مشارکت که خدمتتون عرض کردم که بله واقعا میتونه در اقتصاد ما چقدر تاثیر، تمام این توطئه دشمنان این انقلاب نظام میتونه در اقتصاد خونسا بکنه. الان شما برید 145 کشور خودمونه، آدم با کشور خودش که غر نمیکنه که. اگر انتقادی هم داریم الان باید بیایم تو صحنه اصلاحش بکنیم، انتخاب درست بکنیم. شما الان 145 شبکه خارجی فارس غیر ایرانی دارن در اصل تلاش میکنن، میلیاردها دلار دارن هزینه میکنن بر علیه اینکه مردم، بر علیه کشور ما، اونها که دلسوز ما نیستن. ما اگر انتقادی هم داریم ما خودمون باید انتقاد خودمون داشته باشیم. اونا دارن مردم رو تشویق میکنن که مردم شرکت نکنن، ولی مردم ما واقعا، من امیدوارم که مثل دفاعات و گذشته دشمنان این انقلاب نظام ناامید خواهند کرد. نکته دوم، بس گفتم یکیش ارزم بوزه اصلاح ساختار اقتصادی، بعدش هم آقای خیرخواه ما الان قانون، من نالا تو بحث واقعا جانبداری نکردم از فرد خاصی تا الان، جانبداری ممکنه نگاهی داشته باشن نسبت به فرد خاصی، ولی واقعا تا الان موازه من بگونه بوده که جانبداری روشنی از فرد خاصی نگردن. اما واقعا الان شما ببینید ما الان قانون برنامه هفتم داره، من توی مناظرات با هم گوش میکنم، بعضی از این دوستان در چارچوب صحبت میکنن، بعضی از این دوستان تصورشون اینه که مثلا فردا اگر شمول شدن خودشون بیتونن برنامه بنویسن. شما که دیگه استادی، الان ما 5 سال آینده قانون برنامه رو نوشتیم. همین ناترازی ها، من قبل از شروع بحث فرمایش ها شما رو گوش میکردم، ناترازی ها رو مثلا اشاره کردیم. ما اگر 5 سال آینده همین ناترازی رو در بخش انرژی رو ما اگه نتونیم برطرف بکنیم مشکل داریم.
این در حالیه که آقای لاهوتی شما بهتر از من میدونید، نمایندگان مجلس به خوبی میدونن، یعنی من بعید میدونم کسی در ایران ندونه. هر کسی که یه تلفن همراه داره من مطمئنم میدونه که ما در یک منطقه بسیار پر رقابت هم هستیم. ما یادمونه که از یکی از سران کشورهای ثروتمند منطقه که اروپای آینده خاورمیانه است و بالاخره این اگر این بخواد تعبیر بشه یکی از بازیگران مهم این منطقه در خاورمیانه و غرب آسیا ایرانه. ایران هم با ما مردمه، یعنی همه ای مردم، نه اینکه فکر کنی معنا در راحتی هم و خیر. فرمان شما کاملا درسته.
حالا این ناترازی که نعرض کردم ببینید آیه،
یعنی موضوع توسعه جدیست.
همین الان من دارم ما شما تو این فصل گرم داریم، ما یه سعودو